آیت الله حیدری در شهر قم در منزل مسکونیتون خدمتتون رسیدیم. بسیار سپاسگزار هستیم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. شما در بین حوزویان و چهره‌ای که از شما در بیرون از این مجموعه تصور میشه شخصی هستید که آراء بعضن متفاوتی رو دارید و این کمی متعارض هست با نگاه ما که از بیرون فکر میکنیم همه در حوزه شبیه همه لباسهای شما مثل هم فکر میکنن. در مقدمه صحبت میخوام خواهش بکنم که پیشینه خودتون رو بفرمایید. متولد چه سالی هستین؟ در کجا؟
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمة بنده باید عرض کنم برای بینندگان که زبان بنده اصلی زبان عربی است، لذا اگر بعضی احیان نتوانستم مطلب را همون طوری که خودم میخوام برسونم پوزش میخوام مقدم. بنده متولد کربلا هستم، سال 1335. مقدمات طلبگی را در کربلا خوندم، بعدنم منتقل شدم به نجف. نجفم هم در دانشگاه، اونجا می رفتم دانشکده الفقه، اونجا بود که در مسائل علوم اسلامی و طبیعتاً درس‌های حوزوی.
شما فکر می‌کنم محضر بزرگانی مثل آقای سرج یا آقای خویی یا آقای قرهوی رو درک کردید؟
بله بله. بنده بعد از اینکه مقدمات و سطوح عالیه به تعبیر اصطلاح حوزوی اینها تموم شد، درس‌های خارج و فقه و اصول و در حوزه خدمت درس اصلیم خدمت آقای صدر بوده و آیت الله خویی بوده. شهید صدر آقای. بله، خدمت آقای غربی هم چند سال من خدمت ایشون بودم. درس های فلسفی هم در حوزه قم نجف بود، ولیکن درس های خیلی جنبی و خیلی اصلا درس فلسفه تو حوزه نجف اون زمان الان هم خیلی مرغوب نیست، چه برسه اون زمان.
شما از همدرس های سابقتون با جهت اینکه ما دوره شما رو درک کرده باشیم در محضر حضرت آیت الله خویی و مرحوم شهید صدر کسی رو تون میاد؟
بالا اساتید بزرگ از آقای آیت الله محمود شاهرودی آقا، ما با هم درس شهید صدر 4-5 سال با ایشون ما تو یک درس و یک زمان شرکت میکردیم. درس آقای خویی هم بنده که 2 سال خدمت آقای خویی بودم با ایشون ما در درس با سید محمود هاشمی اون زمان و شاهرودی این زمان.
منظورتون آقای شاهرودی هستن که الان رئیس مجمع
مسرت
هستن؟ بله میفرمودم.
بله. ایشون از طلب از فضلا و اساتید حوزه نجف بودن و شاگردای درجه یک شهید صدر.
درسته. کی تشریف آوردین ایران؟
3 ماه از جنگ شروع شده بود، ما از راه زمینی از راه ترکیه وارد ایران شدیم. برای اینکه ما مبارزات سیاسی زیادی اونجا داشتیم و 3 تا از برادرامون رو اونجا شهید کرده بودن، دیگه ما مجبور شدیم از عراق فرار کنیم بعد از شهادت شهید صدر.
یعنی شما خودتون حزب الدعوه بودین؟
نه نه نه، بنده نه حزب الدعوه بودم نه چیز دیگری بودم. بنده چون شاگردای شهید صدر و خصوصا وکلای ایشون، بنده وکیل شهید صدر بودم در کربلا، لذا بعد از اینکه شهید صدر رو به شهادت رسوندن عموم وکلاشو در عراق رو اونها رو یا زندانی کردن یا شهید کردن.
نه چون فهمودید که کار سیاسی کردید، میخواستم بدونم که به کدوم نهله نزدیک
بودید. بله بله بله. اون وقت کارهای سیاسی به این حالتی که الان هست یک مقدار با شهید صدر بودیم، لکن نه حزب الدعوه نبودیم. یعنی کارهای سیاسی مبارزاتی، کارهای فرهنگی اصلا در عراق، اینم به شما بگم، در عراق اساسا اونی مخالف نظام بود حتی اگر کار فرهنگی هم بکنه اون رو کارهای سیاسی حساب میکردن. یعنی خیلی از بزرگانی که در عراق زندانی شدن یا شهید شدن اینها واقعا کار سیاسی به اون معنا انجام نمیدادن، لکن چون کارهای فرهنگی انجام میدادن این کارهای فرهنگی رو نظام اینها رو خطرناک میدونست، اینها رو مبارزه میکرد.
و تشریف بردین ایران؟
ایران بله. دیگه بعد از رفتیم ترکیه، از ترکیه هم آمدیم ایران که الان حدوداً 39 سال ما ایران هستیم.
تصور میکنم که شما دروس فلسفیتون رو در محضر حضرت آیت الله جوادی و آقای حسنزاده آملی.
بنده درس‌های فلسفی و عرفانی، حالا عموماً فلسفی رو از نجف شروع کرده بودم که استاد بزرگی اونجا بودن، شیخ عباس قوچانی که شاگرد مزعل قاضی بودن که استاد علامه طباطبایی. شیخ عباس اونجا، شیخ عباس قوچانی اونجا اسفار میگفتن، ولیکن نهو 3-4 تا شاگرد داشتن. بیشتر بنده اونجا ولیکن نهو درس های اصلی فلسفه همین و عرفان و تفسیر در حوزه قم بوده، خدمت آقای جوادی، خدمت آقای حسنزاده و خدمت آقای انصاری شیرازی.
شما محضر علامه رو که درک نکردید؟
نه نه نه، ما دیگه اون اواخر دیگه ایشون خود رحمت خدا بود اومدیم قم.
یک سوالی که حالا قبل از این که وارد بحث جزئی بشه ذهن منو گاهی موقع درگیر میکنه این هست که مگر جزو منابع فقهی ما یا منابع دینی ما نمیگوییم که روایات هست، قرآن هست، عقل هم هست.
بله.
از بیرون که ما نگاه میکنیم فکر میکنیم که شما فقط روی روایات تمرکز میکنید و کلاس های قرآنتون در حوزه، هم در حوزه نجف و در حوزه قم، دروس جنبیه. بله. اشتباه میکنیم ما؟
نه، خیلی هم درست میگید. برای این که در حوزه های علمیه ما دو روش اصلی هست، روش اول روش اخباری میگن، روش دوم روش اصولی میگن. روش اخباری اینها معتقدن، اینم از قرن سوم و چهارم هجری بوده تا الان، یعنی قبل از 10 قرن، از زمان شیخ صدوق و شیخ کلینی و دیگران که در قرن چهارم، پنج، سوم و چهارم بودن، اونها معتقدن یا اینکه قرآنی که دست ما رسیده ناقص است پس نمیشه بهش اعتماد کرد، یا اگرم کامل باشه اون رو ما نمیتوانیم بفهمیم جز راه روایاتی که از اهل بیت وارده. لذا عموما حجیت حوزه های علمیه ما روایت اصله نه قرآن اصله.
معذرت میخوام، من ممکنه بعضی سوالاتم برای شما خیلی پیش پا افتاده باشه.
نه
به جهت اینکه من حوزوی نیستم.
بله.
عرضم این هست که شما فرمودید ممکنه که قرآن ناقص باشه، یعنی بحث تحریف قرآن.
بله یعنی بزرگانی مثل امثال علامه مجلسی، صاحب بهار، صاحب مرآت العقول، ادعاشون اینه که قرآنی که دست ما هست اگر ما میخوایم خوب حساب بکنیم این قرآن 3 جلد بوده، الان فرض کنید 6000 آیه داره، قرآن اصلی 17000 آیه داشته، اگر این 6000 باشه پس 2 جلد دیگهش هست. ایشون تصریحا در مرآت العقولش و جاهای دیگهش تصریح میکنه این قرآنی که دست ما هست 1 جلد از اون 3 جلدیه که 3 جلد 2 جلد باقیشو امام زمان وقتی میاد اون رو با خودش میاره. پس ما راهی نداریم جز چی؟ جز روایت.
خب حالا اگر که بنابراین باشه که
طبعا اینو به شما بگم، عموم علمای امامیه اینو نمیگن، ولیکن اون روش اخباری این رو میگه و عملا تو حوزه های علمیه هم همون اصل روایت الان محوریت داره. لذا ما اخیرا تئوری محوریت قرآن رو مطرح کردیم که بعضی مشکلاتی درست کرد یا دردسرهای درست کرد.
خب برای من پرسش این هست که اگر قائل به این باشیم که به هر دلیل قرآنی که در اختیار ما هست امروز
از اعتبار ساقطه،
اون وقت چگونه میتوانیم فکر بکنیم که اون روایات حالا این میزان دقت رو داره که میتونه قرآن رو تکمیل کنه؟
الجواب نه قرآن رو تکمیل کنه، خود دینه. روایات بر این مبنا دین رو، چون اینا اعتقاد دارن که این روایاتی که در بعضی کتابهای حدیثی ما آمده مثل کتب اربعه، یعنی کتاب شیخ صدوق، 2 کتاب شیخ طوسی، 1 کتاب شیخ کلینی، میگن این کتابها طوری تنظیم شده و دقت رو شده که ما به اینها میتوانیم اعتماد کنیم و دین را انها بگیریم.
و این رو چگونه میشه فهم کرد که بخشی از این روایات در واقع محصول زمانه خودش بوده؟ یعنی احتمالاً وقتی که ائمه اطهار نکته رو میفرمودن و من روایتی توش مطرح میشده مربوط در اون دوره زمانی خودش کار کرد داشته، نه مثلا سالها بعد. اینو چگونه ازش تفکیک میکنه؟
این بحث خیلی مهمی شما مطرح کردید. این بحث عموم علمای امامیه، حالا اصولی باشن، اخباری باشن یا هر روش دیگری باشن، معتقدن که اساساً زمان و مکان و شرایط اجتماعی فرهنگی هیچ دخلی در هر حکمی که صادر شده از ائمه ندارد. هر حکمی که در زمان پیغمبر یا زمان آقا امیرالمؤمنین یا زمان ائمه صادر شده، اون حکم در هر زمان صلاحیت اجرا دارد.
این اگر اشتباه نکنم مخالف آرای حضرت امام.
بله بله، همین همینیه که امام در آخرین واقعا نامه‌هایی که بیان کردن زمان و مکان باید مدخلیت داشته در فهم مبانی دین و فقه، و بر اساس همین بود امام فرمودن که اساسا فقه مصطلح تو حوزه‌های علمیه قدرت اداره جامعه را ندارد. بر اساس همین مبانی بود و بنده تئوری اصلی که الان در فقه و بلکه در معارف عموم معارف اینا رو مطرح میکنم، میگم هر شرایطی شما هر حکمی رو که از پیغمبر یا یکی از ائمه معصومین صادر شده، ماید باید اون شرایط زمانی، شرایط اجتماعی، شرایط فکری فرهنگی، اون رو کاملا با اون شرایط ما اون حکم را یا اون موضوع و اون حکم رو بفهمیم. نمیتوانیم اطلاق بگیم آقا هر زمانی اون صلاحیت رو داره.
هم برای اینکه منظور شما رو ببینم درست متوجه شدم یا نه، این مثال به ذهنم میادش که حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت امام حسن علیه السلام هر دوشون در مقابل یک حکومت دو روش مختلف رو در بر گرفتن. به هر حال در مورد امام بودن اونها و نظر حقشون که تردید نداریم،
شکی نیست، حتی در کتاب اهل تسنن.
بله، اون چیزی که بین این دو نفر فاصله میگذاره
شرایط
یا حتی این که حضرت امام حسین 10 سال زودتر از اون در دوره معاویه هم دست به افزایش همچین نمیبرن،
همون کار آقا امام حسن رو انجام میده. یعنی شما الان نگاه کنید، نه فقط آقا امام حسن، امام حسین، شما نگاه کنید امیرالمؤمنین یک رفتاری با حکومت خلفا داشته، یعنی خلیفه اول و دوم و سوم. امام حسن یک رفتاری داشته با معاویه، امام حسین رفتار دیگری داشته، امام باقر و صادق رفتار دیگری داشته، امام رضا اصلا ولایت عهدی مأمون را قبول کرده. با ما هیچ از ائمه ما نداریم که یک از ائمه ولایت عهدی یک خلیفه عباسی یا اموی رو قبول کنه و ها کده. خب الان این چرا این ائمه ما میبینیم رفتارهاشون با نظام سیاسی حاکم در زمان خودشون واقعا با هم فرق میکنه، اونم 180 درجه ای.
خب تا اینجا که ائمه هستن هر مقطع ما رجوع میکنیم با این اطمینان که چون امام حاضر هست نظر ایشون رو حجت میگیره.
بله.
در مقطعی که امام حضور ندارن،
بله،
ما چگونه میتوانیم متوجه شدم که نظر شما این نیست، اما بله، نظر دیگر رو دارم عرض میکنم، نظر بزرگان، بله، برای اینکه بهتر بفهمم. اگر این منظری که شما میفرمایید باشه، خب پس حجیت این که ما مثلا نظر حضرت امام صادق علیه السلام رو در مقطع تاریخی بدون در نظر گرفتن شرایط زمانیش بله، امروز احساس کنیم که مر اون باید اجرا بشه چیه؟
لذا آمدن بعضیا دیدن این مشکله، گفتن اون رفتارها اساسا ما نمیفهمیم چرا این کاری کردن، قابل اجرام در زمان ما نیست. چون دیدن آقا خب این شرایط آقا امام حسین یه کاری انجام میده، با 72 نفر میشه با لشکر 4000 نفره یا 30000 نفره یا 70000 جنگید. لذا اینها آمدن گفتن آقا این کاری بوده مختص آقا امام حسین بوده و ما نمیدانیم دلیل این کار چی بوده که ما اینو در زمان خودمون اجرا کنیم. طبعا اینو نظر امام این نیست، آقا امام خمینی این رو ابدا میگه اساسا ما باید این زمان و مکانی که ایشون میفرماین اینه، میگن ما اگر میخوایم رفتار حسینی داشته باشیم با نظام، باید شرایط ما شرایط یزیدی باشه، و الا اگر شرایط فرض کنید شرایط معاویه باشه، رفتار باید رفتار چی باشه؟ حسنی باشه، حسینی. لیکن الان حالا من نمیدونم چطور این رو بیان کنم، الان تو فرهنگ شیعه طوری جا انداختن که هر رفتاری با هر نظام سیاسی باید حسینی فقط باشه، رفتار دیگری مقبول نیست. یعنی اگر کسی بیاد الان، مثال برای شما میزنم، اگر کسی بیاد الان اون رفتاری که آقا امام رضا انجام داد، یعنی ولایت عهدی مأمون رو قبول کرد، فرض کنید در زمان ما یکی از مراجع بیاد آقا نائب یک حاکم ظالمی بیشه، مردم این رو قبول میکنن یا قبول نمیکنن؟ فرهنگ طوریه که زود این رو چکار میکنن؟ میگن آقا بایکوت، بیرونش میکنن.
یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که ما در ادامه در واقع نظر معصومین در دوره غیبت ظاهرا حدیثی داریم از حضرت امام زمان که بر اساس اون فقهات نظراتشون همانند نظر امام زمان هست و نظر امام زمان که این دین هست و مخالفت با اون این مخالفت با خدا.
حالا ببینید آقا، این یه بحث دیگری شما وارد شدید. ما در مسئله غیبت،
من میخوام بگم اگر در این ماجرا باشه، حالا اگر من نظرم به هر حال به اون فردی که در این جامعه زندگی میکنم با نظر یک فقیه متفاوت باشه، چون با این قرائت که شما میفرمایید نمیتونه حقیقت نزد همگان باشه که یه نظر درست داریم یه نظر غلط. حالا اگر من اون نظر درست رو
بنده این تئوری رو خیلی قبول ندارم که اگر دو تا نظر شد ضرورتا باید یکی درست باشه یکی چی غلط
خب
باشه.
در قاعده فقه اینطوری میشه،
میگم هم میگم اینم این اصل قاعده فقه، من اینم امکان داره روش بحث کنم اگر شما خواستید یه وقت اشاره میکنم. امکان داره دو نظر مختلف باشه، هر دو نظرم چی باشه؟ درست باشه. چرا؟ چون این دو نظر مختلف در شرایط مختلفه، برای اون شرایط نظر اول درسته، برای این شرایط نظر دوم درسته، پس هر دو نظر درست است ولیکن برای شرایطش.
بله اینو متوجه شدم، منتها اینی که من داشتم عرض میکردم یه خود فراتر از این بود که در یک شرایط ثابت
بله.
ما قائل به این مثلا در نظام دانشگاهی قائل به تکثر هستیم،
بله.
میگیم بخشی از ماجرا رو این آقا فهمید، بخشش هم اون آقا فهمید، بخشش هم دیگری فهمید،
بله.
اما در این سیستم حوزوی ظاهرا همه ماجرا به یک باره در اختیار فقهای محترم هست.
نه فقهای محترم، همه ماجرا در اختیار یک نفر از فقهاست.
خب دیگه بعد
نه بله، شما پس خیلی باید دقیق‌تر باشید، چون این آقایون اعتقادشون نظر بنده این نیست، نظر بنده چیز دیگریه. چون این آقایون تکثر رو قبول نمی کنن، تعدد برداشت رو قبول نمی کنن، تعدد قرائت به اصطلاح فرهنگی امروزی ها قبول ندارن، اینها میگن اون نظری که ما میدیم همون نظر دین است و مخالفت با اون نظر مخالفت با چیه؟
خداست.
خود با دین است و چون دینم از خدا نازل شده پس مخالفت با کیه؟ با خداست.
من یه پرانتز اینجا باز کنم بعد به بحث اصلی برمیگردیم. یک بحثی مطرح شده در سالهای پس از انقلاب با عنوان بحث وحدت حوزه و دانشگاه. ما دو تا منظومه مختلف داریم. در یک منظومه قائل به این هستیم که حقیقت نزد همگان هست و نزد متخصصین مختلف هست، و یک منظومه دیگری که به تعبیر شما حقیقت نزد یک نفر خاص هست. خب در این حالت اون نظام دانشگاهی با اون نحوه فکر وحدتش با حوزه جز این که بگوید چشم چه چیز دیگری هست؟
الجواب لزام شما میبینید کل این کوشش هایی که الان ده ها سال در مسئله وحدت و دانشگاه به وجود آمده نتوانستد این دو نهاد علمیه که واقعا دو پرش جامعه هم با این پرش جامعه هم با این دو نهاد هست الان هیچ تقریبی یا وحدتی به وجود نیامده، چون اون خواستگاهش از یک جاست، این خواستگاه از جای دیگریه. به عبارت دیگر شما اگر بیایید دانشگاه رو نگاه کنید، دانشگاه اساساً خواستگاه فکریش میگه این یک علم بشری است. علم بشری مقدس یا مقدس نیست؟ آقا نه مقدس، نه ثابت، نه یکیست. بشری اولاً هست، دوماً مقدس نیست، سوماً متعدده، چهارماً هیچ کس نمیتواند بگه کل حقیقت دست منم. اما شما وقتی میاید علم حوزوی اصلا خواستگاهش مبناش از اونجا پرشش به اینه که اساسا علم دینی اولا علم دینی مقدس است و دومن هرچی میگد خودش حقیقت مطلق است، یعنی حقیقتی است که شما فقط در مقابلش باید چی بگید؟
چشم
بگید. حتی بعضی ها حتی حق ندارید سوال کنید آقا چرا اینطور، بنده اطاعت میکنم لکن چرا اینطور داره میشه؟ عملا منی که دارم میگم اون حرف کیه؟ حرف امام معصومه. حرف امام معصومم حرف پیامبره، حرف پیامبرم حرف خداوند متعال. در مقابل خداوند کسی میتونه سوال کنه چرا این کارو باید بکنیم؟ طبعا اگر از بنده سوال میکنید میگم در قرآن بینی و بین الله خداوند متعال، حتی اون کسایی که بهش اعتراض کردن در قرآن کریم خداوند متعال نگفت اونها رو ساکت کنید.
خب نه ببینید الان اینجا
میخوام بگم یعنی در قرآنم اگر مبنا قرار بدیم میبینیم قرآن اونی سوال کرد اونو جواب داد بیان کرد.
نه من الان به کارکردهاش دارم نگاه
میکنم. بله درسته.
عرضم این
بله درسته این نتیجه
در طول این سالها وقتی که تأکید میشه به بحث وحدت حضور دانشگاه بیشتر یک بحث حاکمیتیه.
بله.
یعنی بحث سیاسی هستش. بله. اگر که ما دانشگاه رو تو سرش بزنیم بگیم که تو باید
گوش کنی.
بله. وگرنه اخراج
طبعا میکنی. باید گوش کنید در علوم
انسانی دیگه
دینی
در علوم دینی.
چون حالا نمیخوام بگم علوم انسانی چون تو حوزه های علمیه ما الان علوم انسانی اصلا درسی
آخه یه بحث دیگه مطرح میشه به عنوان اسلامی کردن دانشگاه.
حالا اون بحث دیگه. بگم الان ما فقط میخوام بگم اون علوم دینی که در حوزه خوانده میشه، یعنی از اعتقادات از فقه، اینها تخصص علمای دین در حوزه‌های علمیه.
اما تعبیری که از ابتدای انقلاب بود تا حالا وقتی صحبت از وحدت حضور دانشگاه میشد گستری بزرگتر از حوزه بله. بحث دین بله. بود. حالا سوال این هستش که اگر فشار حکومت که نظام اسلامی هست نباشه، من دانشگاهی
بله.
من دانشگاهی چرا باید پای گفتگویی بنشینم که جز چشم گفتن چیزی از من نمیخواید؟ شما
بله جواب از بنده سوال میکنید یا از حوزه سوال میکنید؟ دو مطلب.
شما نماینده حوزه این روی ما دیواری از دیوار شما کوتاه‌تر ما پیدا نمیکنیم.
واقعا آی دیه باشه، من واقعا الان نماینده هیچ کس نیستم، نماینده نظریات و آراء خودم هستم. اینو به شما رسما میگم که فردا نگن آقا ایشون کی نمایندگی حوزه داده باشه. ابدا آقا، بنده نظرات چون تو این حوزه ها 50 سال بودم، هم حوزه یک از خصوصیت های بنده واقعا هم در حوزه نجف درس خوندم هم حوزه قم، و شرایط فکری و علمی و فلسفی نجف خیلی فرق میکنه با حوزه
متوجه فهمشتون شدم.
نظر میگم نظر خودمو داره میگم.
ما حالا بل. شما که میفرمایید نظرتون نظر الزامن نمایندگی از حوزه نیست، متا اجازه بدید ما چون الان کسی دیگه هم دستمون نیست
من از شما
نظرت شما رو پرسیم.
حالا
عرضم این هستش بل. که من دانشگاهی چرا باید در مقابل شمای حوزوی اگر فشار حکومت نباشه بل. اگر از دانشگاه اخراج نکنن؟
نه از نظر بحث علمی، از نظر
آره
بحث علمی.
از این جهت چرا اصلا باید بیان پای گفتگو؟
الجواب یک جمله این آقایون میگن چون دین باید هر انسانی متدین باشه، اهل دین باشه، این یک. و نماینده و سخنگوی دینم علمای حوزه هستن حسرن، غیرشون نیست. پس شما وقتی از من گوش میکنید، حرف آقایون ها، وقتی از من گوش میکنید از کی داره گوش میکنید؟ از دین داره گوش میکنید. شما در مقابل دین حق دارید سوال کنید یا باید اطاعت کنید؟
خب
بله شما
که پاسخش مشخصه باید اطاعت کنم.
اما حالا شما باید برگردید یه قدم جلوتر بگید آقا اصلا کی گفته من اگرم دین باشه کی گفته باید گوش کنم؟ اون بحث دیگریه دیگه.
بله اون بحث دیگه، وارد اون بحث نمیخوام بشم. حالا بیم وارد این از یه مصدر دیگر ببینیم.
ببینید آقای دواش اگر اجازه بدیم دو جمله من بگم. ببینید آقا شما وقتی من عرض کردم که اساسا روش حوزه میگه آقا حرفی که من میزنم حرف دین است، نه فهم من از دین، نه برداشت من از دین. پس ایشون وقتی حرف میزنه، فتوا میده، مسئله بیان میکنه، یعنی دین با شما داره این میگه. شما از دین باید اطاعت کنید یا نه؟
این درسته. اما از اون طرف هم در نظر بگیرید که یک
که این من این قبول ندارم.
بله میخوام بگم یک حس اون وقت دین گریزی هم در دانشگاهی شما ایجاد میشه به خاطر اینکه احساس میکنه این چه
بله.
اون یک متخصص، منم یه متخصصم، چرا گفتگو باید اینطور باشه؟ وحدت حضور دانشگاه رو بذاریم کنار، بیایم وارد بحث مثلا یک حوزه مشابه بشیم که اونم سرمایه‌گذاری بسیار جدی در موردش شده، بحث تقریب مذاهب.
بله.
سمینارها برگزار شده، کنفرانس ها برگزار شده.
در جمهوری اسلامی، در همه دنیا، در عراق، جاهای دیگه، مصر، جاهای دیگه، خیلی از این
حالا ما این کنفرانس ها رو نرفتیم، مثلا بعضی موقع عکساشو که خبرگزاریا میدن میبینیم که دوستان حرفای خودشون مطرح میکنن، مثلا موقع نماز که میشه اهل سنت برای خودشون نماز میخونن، شیعیان برای خودشون نماز میخونن،
یا اینکه رفتارشون قبل از کنفرانس و بعد از کنفرانس هیچ فرقی
نمیکنه. این جز این هست که احتمالا شما همین ادبیاتی رو که فرمودی در مقابل دانشگاهیان دارید، همین ادبیات هم در مقابل اهل سنت دارید.
ببینید آقایون، اساسا روش دینی الان، حالا حوزه شیعه باشه یا حوزه اهل تسنن باشه، همه علما یا عموم علما، حالا استثناء
من، اونا هم در مقابل شما دارن تکلیف میکنن.
بله بله، این اعتقادشونه که اساسا اونی که من میگم خود دین است، پس اونی که مخالف من هست بگه چی؟ مخالف دین میشه. تسننم همین اعتقاد رو داره، اعتقادش اینه، اونی که میگد چیه؟ پس اگر شیعه ها مخالفن، پس مخالف چی هستن؟ یعنی اگر روشن بخوایم صحبت کنیم، خیلی تاریخی صحبت کنیم که مسئله روشن‌تر بشه. ببینید وقتی ما میاییم میگیم آقا بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین رو برای خلافت وصیت کرد و نصب کرد برای خلافت، که ایشون خلیفه سیاسی و امامت سیاسی دست آقا امیرالمؤمنین باشه، اهل تشیع شیعه معتقدن که این دین خداوند این است، اکملت لکم دینکم، دین همین است. پس اونهایی که خلافت آقا امیرالمؤمنین بلا فصل بعد پیغمبر قبول نمی کنن، مخالف چی هستند؟ مخالف دین میشن، مخالف پیغمبر میشن، مخالف خدا میشن. این یک. در مقابلم اون آقا معتقد خلافت ابی بکر و خلافت عمر اینهام جزء دین است. اونی که خلافت اول و دوم، خلیفه اول و خلیفه دوم را قبول نکنه، مخالف چی میشه؟ مخالف دین است.
خب پس اگر تعارف رو بذاریم کنار و بخوایم یه خورده شفافتر نگاه بکنیم،
حالا
این نظریاتی که در مورد تکفیر شیعیان وجود داره،
بله،
خیلی متفاوت با نظرات اهل سنت نیست.
ابدا. لذا بنده در کتاب هم بیان کردم، در سخنرانی هم بیان کردم، گفتم اگر شما ریشه های فکری، اعتقادی، مبانی کلامی رو دو طرف حل نکنن، اصلا تقریب معنا پیدا. بله،
نه تقریب که سر جای خود، داعش از توش در میاد.
حالا اون آثار دیگه رو میگم. اساسا امکان داره. شما این، اول من این یه نکته رو بگم. ببین شما یک بار یک بحث اجتماعی دارید، یک بار روابط اجتماعی دارید، یک بار یک بحث سیاسی دارید، یک بار یک بحث فقهی و اعتقادی دارید. بنده الان در بحث‌های سیاسی نمیخوام وارد بشم که الان تسننی اینجا زندگی میکنن یا جای دیگه، ما چه روابطی باشون داشته باشیم از نظر سیاسی. از نظر اجتماعی هم بحث نمیکنم که آقا همسایم یا اون کارمندی که با من هست سنیه، من چه روابط انسانی، اسلامی، اخلاقی باهاش داشته باشم. این بحث من نه الان سیاسیه نه اجتماعیه. یعنی این معناش این که روابط اجتماعی امکان داره الان بینی و بین از دین اسلام هم نباشه، لیکن روابط انسانی اجتماعی اقتضا میکنه که شما روابط خوبی با اینها داشته باشید. بحث بنده الان در مسائل سیاسی نیست، در مسائل اجتماعی نیست، بله در مسائل فقهی است و در مسائل اعتقادی است.
جناب آقای هیدری، ببینید شما بحثتون در مورد مباحث فقهی و
چون
اعتقادی،
تخصص ما تو حوزه،
چون تخصص شما اینه، منی که از بیرون نگاه میکنم،
بله،
و کار کرده نگاه میکنم،
بله،
و عمده مخاطبانی که این گفتگو رو میشنوند تهش نگاه میکنن اتفاقا به همون نتایج سیاسی و اجتماعی.
این آثارشه.
و وقت تو ذهن خودشون این رو فکر میکنن که اگر به ما میگویند داعش، به ما میگوید تکفیر میکند ما رو، از این منظر، یعنی از منظر خودش،
بله،
حرف غلطی نمیزنه.
الجواب از منظر مبانی که درست کردن که اونی خودش میفهمد، شما ببینید این چند خصوصیت، اونی خودش میفهمد فقط دین اون است، پس اونایی که مخالفش میشن چی میشن؟ حالا جز اینه.
خب پس چرا ما
همین حرف رو از نظر تئوری نه از نظر عملی، حالا شما میگید آقا والله بالله ما کسی رو ندیدیم اشیاء کسی رو از اهل تسنن رو بکشه، میگم بحث من الان دو بحث عملی نیست، من در بحث تئوری دارم صحبت میکنم.
اما اینو میبینیم که داعش ما رو میکشه و ما در تمام این سالها برای ما که متخصص حوزه دین و فقاهت نیستیم این گونه مطرح میشه که اینها دین خودشون حتی اگه اهل سنت هم هست
مخالفش باشه میکشه،
نفهمیدن در حالی که اینگونه که ما شما داریم مطرح میکنیم اونها فهمیدن.
بله بله کاملا بینی و بین الله از نظر تئوری. این شما الان مثال برای شما میذارم، من الان نمیدونم اگر میخوایدم مصدرشو میارم براتون، کتابشو میارم. علامه مجلسی در بخار میگه آقا در زمان غیبت ما مأموریم با مسلمانای دیگر مثل مسلمان باهاشون زندگی کنیم، نه اینکه اینا مسلمان واقعی هستند. مثل چی؟ غیر از شیعه ها، مثل مسلمان با اینها رفتار کنیم تا آقا امام زمان بیاد. اولی میاد حکم کفر رو بر همه اینها اجرا میکنه و اعدام میکنه،
به همه غیر شیعه ها،
به همه شیعه ها. یا باید چی بشه؟
شیعه بشه.
شیعه بشه. اینو تصریح میکنه در بهارش، اگرم میخواید الان برای شما میارم جلد هشتمش، آقا تصریح میکنه
جناب آقای حیدری. اون وقت توی بحث بزرگتر ما وقتی که با اهل تسنن
همون حرفو در بزرگتر میذاریم
در حوزه بحث گفتگو بین ادیان چیکار میکنه،
همون حرف دیگه، همون حرفه. میگم نه اصلا بنده اگر اجازه بدید یه مقدار کوچیکترش کنم. الان تو حوزه های علمیه ما اگر نظری مخالف نظر مشهور باشه یا نظر رسمی باشه فتوا علیه اون صادر میکنن، فتوا صادر میکنن که آقا شما از دین خارج شدید، از مکتب خارج شدید، این رو باید صداش راه ندید صحبت کنه، یا اینکه کسی گوش به ایشون نکنه.
نه حتی در
حتی داخل مکتب خود الان، همین در همین قوم، همین در همین نجف یا جاهای دیگه، اونی که حرفی بزنه مخالف اون نظر رسمی که داخل حوزه هست فتوا صادر میشه.
شما ظاهرا یک بارم برای این اتفاق برای خودتون افتاده.
بله بله بله، همین یک ماه دو ماه اخیر هم بعضی فتاوا صادر شده. حالا بعضی بین ما بین الله، من نمیخوام کسی رو سرزنش کنم ولیکن اسم توش نیست، ولیکن اون حرفای گفته شده یه مقدارش اون حرفایی که به ما نسبت داده شده، حالا درسته یا درستم نیست مهم نیست، آقایون حتی به خودشون زحمت ندادن که ببینن این حرفایی که به بنده داره نسبت داده میشه آیا درست هست یا درست نیست، فتوا صادر کردن.
ببینید من یه خورده گیج شدم. ما وقتی در تو منابع فقه صحبت میکنیم بله. یک شاخصمون روایته، یک بله. شاخصمون قرآنه، یک شاخصمون
قرآن عدل. کمتر آقا الان تو حوزه های علمیه ما شاخص قرآن بیشتر از 2% تا 5% 2% تا 5% نیست. عزیز. شاخص اصلی چیزای دیگریه. به شما میخواد بیان کنم بفهمت. شاخص اصلی اولا روایات، شاخص دوم، شاخص اول، شاخص دوم که قوی تر از شاخص اولم هست، خطای قرمزیه که در مرور زمان یه قرن و دو قرن و ده قرن به وجود آمده که ازش تعبیر میکنن خطای قرمز، یعنی به تعبیر اصطلاحی حوزه علمی میگن ضرورتهای دین، ضرورتهای مکتب، مسلمات. اصلا اجماع علما این بوده اینها طوری این چارچوب ها درست شده که اونی خارج بشه برای اینا زود از مکتب خارجش میکنن. اینم مطلب دوم که رکن دوم. رکن سومش آقا مجموعه مسائل اجتماعی و حالا من یه مثال کوچیک برای مسائل اجتماعی برای شما الان نگاه کنید در شعائر آقا امام حسین، میبینید آقا الان لااقل در عراق، حالا اینجا مقدار کم بیش هست، اگر در عراق نگاه کنید میبینید آقا قمه میزنن، نمیدونم گلها رو به سر الان اخیران آقا میخوابن رو زمین، آقا میگن اسب رو اینها بتازه، نمیدونم فلان فلان. میگید آقا اینا کجاست؟ آقا میگه اینا برای آقا امام حسینه. اینو آقا نه دین گفته، نه روایت گفته، نه علما هم گفته، اونا که جرأت نمیکنه کسی ازشون چی مخالفت کنه. مسائل اجتماعی شده آقا، مسائل شعائر امام به اسم آقا امام حسین شده آقا، کسی هم نمیشه مخالفت کنه.
خب حالا سوال من این هستش که در شرایطی که ما در مقابل بعضی از کارهای عوام
بله.
مثل همین خواباندن و اسب تاختن برای اونها این مقاومت رو داریم که به خاطر رعایت شرایط اونها فتوایی علیهشون نمیدیم،
بله.
در مقابل یک هملباس خودمون که رأی دیگری داده اومد تحملمون کمتره.
همین داره میشه خدمتتون عرض کردم، این در زمان همین 10 سال 15 سال اخیر خیلی از بزرگان آقا فتوای شما، حالا مثال خیلی رسمی میزنم، کل عرفای شیعه اخباریون اینا میگن کافرن، یعنی امثال سید حیدر آملی، امثال علامه طباطبایی، امثال آقای مطهری، همه اینها قائلن تو فتوای. الان برید نگاه کنید، میگه اونی که عرفان ابن عربی رو یا قائل به وحدت وجود بشه آقا کافر نجس است.
چرا آقای حیدری، ما وقتی در رابطه با عالم دین صحبت میکنیم یعنی تنها کسی که فقه بدانه؟
فقط الان تو حوزه های رسمی اولا آقا خیلی پررنگش آقا این تو حوزه نجف که الى الان آقا نه درس لااقل اینجا شما 2 درس یا 3 درس یا 10 درس تفسیر و فلسفه و عرفان کلام قدیم و کلام جدید لااقل این یه مقدار تنوعی در حوزه قم پیدا میکنید. اینم به شما بگم الى الان ازش تعبیر میشه درس های جنبی.
حالا من سوالم اینه،
متوجه شید
ما مگر جز اینه، باز اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، مگر جز این هست که مطابق همون حدیثی که از حضرت امام زمان علیه السلام نقل شده مراجع و بزرگان و علما در واقع جانشینان ائمه هستند. خب اگر ائمه در واقع مرجع دینی هستند، در همه حوزه ها مرجع دینی هستند، نه فقط در فقه،
یعنی
در تفسیر، در
اعتقادات، در عرفان، همه
حوزه ها باشن،
متاسفانه
نائبانشون
فقط الان در فقه شدن. اونم چه فقهی؟ حالا اینو به شما بگم. ببینید آقا فقه یک بعد فردی داره، یک بعد اجتماعی داره، یک بعد بین احکام فقهی دیگه، یک بعد سیاسی داره. این آقایونی هم که اصرار میکنن فقه فقط در اون بعد فردیشو میگن، اصلا مسائل اجتماعیش و سیاسیش و بین المللش اونا هم تو حوزه علمیه الان نه درسی تو حوزه علمیه کسی میخونه نه کاری بدن. حالا مثال برای شما میزنم، آقای خویی وقتی میاد آقا 50 جلد یا 40 جلد در فقه مینویسه، 25 جلدش در طهارت و صلات آقا فقط، 25 جلد از 40 جلدش، باقیش آقا یه چیزای کم بود زیاد میشه. پس آقا شما نگاه کنید آقا واقعا تو حوزه های علمیه ما حتی فقهه که بتونه جامعه رو اداره کنه، یعنی نیازهای جامعه رو جواب بده. همین الان شما بانک هایی که میبینید، مؤسساتی که میبینید، صدا و سیما میبینید، اینا همه این مسائل فقهی توشه، اینا بینی و بین الله اگر باشه آقا یه سوال و جواب مختصریه و الا به طور رسمی درسی تو حوزه برای این کارها نیست.
خب ببینید همین سوال هست که ما وقتی که در رابطه با
اشکال شما خیلی دقیق که بندم تو کتابا اینو بیان کردم که اگر شما نائب امام معصوم هستید، میگه امام معصوم فقط نیازهای فقهی جامعه رو تأمین میکردن، نیازهای اعتقادی هم تأمین میکردن، نیازهای معنوی اون جامعه رو هم تأمین میکردن، نیازهای اخلاقی رو هم تأمین میکردن.
بله مخصوصا نیازهای اخلاقی.
احسنتم. لذا شما میبینید آقا مسئله، حالا این یک باب دیگریه اگر وقت دارم وارد میشم.
نه اجازه بده همینجا رو به جای برسیم. ببینید در واقع پس سوال اینه، ما در حدود 40 سال هست که حکومت اسلامی تشکیل دادیم با این تصور که اسلام برای همه چیز پاسخ داره
و میتونه همه چیز رو اداره کنه
و میتونه همه چیز رو هم اداره کنه. بعد اون وقت وقتی که صحبت از بانک میشه، صحبت از بیمه میشه، صحبت از مباحث میشه، ما ته تهش مکاسب شیخ انصاری رو داریم دیگه.
یا اینکه بعضی بحثای دیگه هم شده لکن نتوانسته جامعه رو به اون شکل و این رو رهبری
مکاسب شیخ انصاری
اصلا ربطی به اینو
متکی بر روایت
خدا شاهد ربطی به بحثای ما نداره. اصلا مکاسب شیخ انصاری یک مسائل فقه فردی شخصی، فقه مکاسب و تجارت جامعه نیست، مسئله فردی است. خب ببینید آقا شما یک مسائلی دارید، یک مسائلی دارید، مسئله فردیه، مثل نماز، مثل حجتون، اینا مسائل فردیه. یک احکام فقهی دارید که مربوط شخصی نیست، مربوط به چی؟ به خود جامعه است. مکاسب شیخ انصاری مربوط به مسائل معاملات و تجارت فردی است، لذا شهید صدر رو تأکید میکرد، میگفت حوزه های علمیه ما فقهشون فقه فردیست نه فقه اجتماعی.
خب وقت با این تصور شما میبینید که علما مدام این فتوا رو میدن که ربا حرامه، کاری که بانک ها انجام میدن حرام هستش، اقتصاددان هایی که از محیط دانشگاه در اومده که عقلشون به همین ربا میرسه.
بله.
شما هم که پاسخ دیگری نداری که بانکو چجوری اداره کنی.
لذا بنده گفتم، اگر گفتم اینا دو خواستگاهه. اونی که دانش اقتصاد رو خونده میگه اساسا این جوامع روش دیگری میخواد غیر از اون روشی که قبل از هزار سال بوده.
نه، حتی یک نکته رو میگه، میگه اگر تو بهتر میزنی بستان بزن.
بفرمایید
شما صاحب حکومت هستید
و همه چیزم دست خودتون بینی و
اداره کن.
اداره کن بفرمایید چرا نتوانستید؟ برای اینکه مبانی تئوری که شو ندارن، اصلا رو اون کاری نشده تو حوزه های علمیه که بتونن جواب. لذا رهبری هم همین ترکیز میکنه. من بنده الان نکته واقعا مهم اینجا بگم، آقا وقتی آمدن قوم هی اصرار داشتن باید کرسی های آزاد تشکیل بشه برای اینکه این مسائل مطرح بشه، اینها واقعا مشکلات جامعه رو مطرح بشه، اونها هر کی داره نظر بگه، اونم میخواد نقد کنه بکنه. ولیکن متاسفانه بعد از الان که 8 سال یا 10 سال الان هیچ کرسی آزادی تو حوزه تشکیل نشد.
ببخشید من اینجوری متوجه میشم که تعبیر کرسی آزاد اندیشی در جایی مسئله پاسخگو هست که طرفین قائل به این باشن که یکی تو بگو یکی من بگم.
احسنتم. لزام تشکیل نشد. همین این دلیل حرف بنده است که اساسا حوزه علمیه قم یا اصلا مبانی تئوری حوزه علمیه قم یا نجف معتقده که حرف زده شده، تموم شده، الان جای بحثی نیست. اگر ما میخوایم بحثی کنیم، حالا من استاد داشتم یادم یا نمیخوام اسمشو ببرم اونجا، آقا ایشون ما درس فلسفش میرفتیم، آقا دیدیم آقا مسائل فلک را طبیعیات قدیمی را میگفتن آقا برید آقا نمیدونم آسمون اینطور میشه اینطور میشه اینطور. گفتیم رفتیم خدمتشون گفتیم آقا اینه که شما میگید در فلک و فلکیات، اینها مال بطلمیوس بوده، قدیمی بوده، الان علم فلک و فلکیات حرفای دیگری میزنن. خدا شاهد این جمله رو به ما گفت. گفت اولا وظیفه ما فقط فهمیدن بزرگان چه میگن، و دوما شما فردا دیگه درس نهید. فقط سوال کردن، گفت ما اینا رو باطل کردن، اما طبیعیات قدیم غیر از طبیعیات جدیده. آقایون چون فرض کردن اگر اجماعی هست، اگر یک امری مسلمی شده، حالا شما همین مسئله، آخه مثال روشنشه، مسئله خلافت آقا امیرالمؤمنین. ببینید الان اونی که مخالف این مسئله بشه از نظر علمی، نه از نظر اعتقادی، امکان داره بگه آقا والله کما اینکه بنده معتقدم، ولی میگم آقا این بحث علمی میخواد تو حوزه علمیه، میگن آقا این مسلمات رو باید نزدیک نشیم، اینا خطای قرمزه، اینا مسلمه. اینا
حضور شخصی مثل امام خمینی که به تعبیر حضرت عالی تا حدودی شخص جامعی بوده،
واقعا
یعنی هم فقه میدونستن، هم عرفان میدونستن،
هم فلسفه میدونستن، هم اعتقاد، هم نه هم کشور
فلسفه سیاسی داشتن و مسائل جامعه رو درک کرده بودن. ترکی در این روش حوزوی نداشت.
نشد تا اون مقداری توانست اثر کرد، ولکنه نشد اون اثری، بلکه بیشتر از این. بعض احیان چون به نظر خودم شخصی میگم، چون امام اولویت های اصلی بود تشکیل تأسیس این نظام، تثبیت ارکان این نظام، دیگه نمیخواست هم وارد این مسئله بشه هم وارد جنگ با اون روش های قدیمی. چی؟
اما حضرت امام وقتی تفسیر سوره حمد رو هم داره توسط دوستان
تعطیل میشه.
ها
ببینید این همین،
یعنی امام خمینی که شاه بیرون میکنه
که خود نظام دست خودشه، یک هفته ایشون 6-7 بحثشو میگذارن. واقعا حالا چی شد که تعطیل شد؟ همینا همین رو میخوام بگم. حالا چرا امام اون رو ادامه نداد؟ چون اولویت هایی بود، امام اون رو رعایت میکردن.
اما زوره این طرف هم پرزور بود.
تو احسنتون میخوام اینو میخوام بگم، به نظر شخصی بنده آقا رهبری هم همینطور، یعنی به نظرم ایشون واقعا الان احساس میکنه خیلی از مشکلات تئوری، خیلی از مشکلات فقهی، اقتصادی، اجتماعی، تبلیغاتی، سیاسی، این تئوریشو باید کجا مطرح بشه؟ تو حوزه های علمیه مطرح بشه. کرسی آزاد را برای این نکته ایشون، برای این مسئله مطرح کردن که این مسائل وارد بشه. لذا در سخنرانشون خیلی تصریح کردن که بابا باید فلسفه تو حوزه بیاد. حالا بعضی ها گمون میکنن فلسفه آقا، میگه کدوم فلسفه آقا؟ فلسفه ملا صدراست. نه آقا، ما فلسفه ملا صدرا را باید بخونیم، اما چهار قرن فلسفه غرب هم باید بخونیم، ببینیم آقا این اونجا کجا رسیدن. و اگر اجازه بدید من یه دقیقه یا دو دقیقه آیده باشید، ببینید آقا ما وقتی برمیگردیم به اون چهار قرن اول یا سه قرن اول، واقعا عصرهای طلایی اسلام اون سه چهار قرن اول بوده که جهان اروپا اساسا در ظلمات بوده. ایران بخشید اسلام، حالا بغدادش باشه، نمیدونم شام دمشقش باشه، هر جاش باشه، اینها آقا واقعا پایتخت جهان بودند. یکی از سببهای مهمه که اینها پایتخت جهان شدن، چون در اوائل قرن دوم شروع کردن کل فرهنگ فرس، ایران و یونان و مصر رو ترجمه کردن به زبان
ترجمه افتاد.
نحظه ترجمه اونم به عظیمترین از منطق و ریاضیات و طبیعیات و اخلاق و سیاست، اصلا اولین ترجمه در اداره حکم و در مسائل سیاسی بنی امیه ترجمه کردن. میدون که تاریخ 80 از هجرت، یعنی قبل از اینکه قرن اول تموم بشه، بنی امیه این کار کردن، اونم از کسرا. میدونن چطور اداره میکردن. وقت اون توانست آمد تو جامعه، تو حوزه های علمیه ما، واقعا رشد پیدا کرد. من نمیخوام بگم ما مقلد اونها شدیم، ولیکن الان شما شد. الان شما نگاه کنید فرهنگ طوری شده آقا، فقط آقا یه حرفی را شما میخواید از یک فیلسوف غربی بزنن، میگن آقا چی شده آقا؟ غرب زده شد.
ببینید حالا از این طرف در نظر بگیرم، و با حس دینیش کار ندارم، عرض کردم چون تخصص منم کاملا این حوزه نیست. دارم فکر میکنم که همسر من، دختر من، وقتی که پسر من، وقتی که امروز با نتایج، با خروجی هایی که به عنوان دین مطرح هست در جامعه مطرح میشه، بعضا برمیگرده به من میگه که خب اینو باید اجراش کرد، دینه، اما من خیلی نفهمیدم چی شد.
شرا.
مثل مثال بزنم، مثل حدود.
بله.
یا دیات.
بله.
یعنی شخص بهش میگه که تو بیاد مثلا 100 تا شطور با معیار شطور یا اینجوری،
الان هم با همین همین نظام
داره صحبت میکنه. بله. بعد نگاه میکنه میبینی که در سیستم حقوق بشری ما در حقوق اسلامی ما، در سیستم حقوق اسلامی ما، وقتی در مورد 100 تا شطور صحبت میکنیم، شطورها رو تبدیل کنیم به طلا و یا اون چیزی که بیمه میگه، مثلا میشه 60-70 میلیون تومان،
یا 200 میلیون،
200 میلیون تومان میشه مثلا 40,000 دلار.
بله، یا 50,000 دلار.
یعنی که الان 5,000 تومان 40,000
دلار. بله، واقعا 60,000
دلار
میشه نمیشه.
بله. بعد 40,000 دلار رو مقایسه میکنه، میگه این شأن من در اسلامه.
ایشا، وقت شأن اونجا رو بکنه.
بعد مقایسه میکنه به این که اگر یک نفر
آمریکایی از بین، کما اینکه اگر هواپیمای آمریکایی در لیبی ساقط کردن در انگلستان، لوکربی دیگه آقا در مقابل هر نفری آقا 10 میلیون دلار گرفته.
خب حالا سوال این هستش که اگر من بیام مطرح بکنم که اون به ذائقه من نزدیکتر شه، اینم کفره؟
نه، میگن مخالفت دینه دیگه.
خب کفره دیگه،
همون دیگه. احسنتم شما. حالا اونا اومد یه تق... نه یه تفسیر
خب قائل میشه.
اونا یه تفسیر قائلن، یک بار میگه آقا پیغمبر فرموده و من قبول نمی کنم، کافر شد.
خب
اینو خیلی رسمی به شما میگن، چون میگن حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه. اونی که حلال قرار داده حلال است برای تا روز قیامت. آقا شرایط، میگه هیچ شرایط، هر شرایطی میخواد عوض بشه بره بالا بیاد پایین، حلال هو چی یکیز آقا، ده دوتا نمیشه آقا. این یک تئوریه. تئوری امام آمد فرمود نه آقا، تئوری من باید ببینم وقتی ایشون پیغمبر فرمودن برای انسان 100 تا شطور، دیه انسان 100 تا شطوره، 100 تا شطور اون زمان چی بوده؟
کلی پول بوده.
نه اصلا میلیاردر میشده، یعنی بالاترین، اگر کسی میخواستن بگن پول داره چی میگن، میگفتن 100 تا شطور داره. نظر لذا قرار بود واقعا مبانی امام رو اینها پیاده بشه، ولیکن الان چون خیلی از اینهایی که قانون گذارم هستن کجا تربیت شدن؟
نکته اینه، ما که این طرف هستیم که نمیدونیم امام چی گفته، نمیدونیم شیخ انصاری چی گفته، نمیدونیم شیخ طوسی چی گفته، اما در این حال ناراضی هم هستیم. راهی که پیش پامون میذاریم میگیم که یا متدین باش و همش گوش کن یا نمیخوای خوش اومدی.
خدا به جهنم، برو جهنم، همین تعبیر، به جهنم میری، جهنم تموم شو، به جهنم میری کجا؟
جهنم.
چون ما حرف ما حرف چیه؟ حرف خداست. بنده که اینجاست که الان میگم آقا حرف هر یک از ما حرف خدا نیست، حرف هر یک از ما برداشتش از حرف خداست، حالا یا درسته یا غلطه، این یکی. دو، حقیقت مطلقه، حقیقت به گستردگیش دست هیچ کس نیست، من یک جزو کوچکی از این حقیقت فهمیدم، این مبانی خودم رو داره میگم.
مبانی
این...
شما مبانی در واقع عموم نیست.
بله مسلم. سه، این حرفی که داره میزنم حرف بشر است نه حرف خدا، این برداشت من از چیه؟
خب اینجوری میشه حرف زد.
احسن تو وقت کرد. شما میتونید اون وقت سوال کنید، اگرم میخواید بحث علمی، نقد علمی کنید، باید مبانی، الان شما خودتون چند بار اینو تکرار کردید، بیان کردید که من این تخصصم نیست، پس اگر میخواید نقد کنید باید چیکار کنید؟
چاشبار رایت
این نه این تخصص رو دست بیارید، کما این که بنده الان تخصصم فیزیک نیست، اگر نشستم آقا در مقابل همین استیفن هوکینگ که قبل 3-4 روز آقا به رحمت خدا رفت، آقا با اینکه حالا میگن ایشون معتقد به خدا نبوده، حالا رحمت خدا رفت، خب اگه من نشستم در مقابل ایشون که از آن یکی از مغزای درجه که فیزیک جهان ایشون، درست آقا، سوال گفتم آقا من نقدی بر شما دارم، از من سوال میکنه میگه آقا شما اساسا چه مقدار فیزیک خوندید؟ مبانی، حالا ببینید اجازه بدید،
درسته
اما... نه اجازه بدید، من بحث نقدو میگم نه بحث سوال. یک بار من میرم از این آقا میگم شما این رو گفتید، شما اینو به چه دلیلی رو گفتید؟ اون وظیفه داره باید من چیکار کنه؟ جواب بده، نگه فقط اطاعت کن.
بله
متوجه. دو مطلبه، آقایون این رو قبول ندارن، سوالم قبول ندارن، میگن این کار شما نیست، شما باید اطاعت کنید.
اصلا ما این بحث سومی داریم، من سوم این هستش که آقا شما هر جوری میخوای حساب بکنی، با هر منطقی که میخوای حساب بکنی، من در زندگیم 2 + 2 = 4 میشه.
بله.
و شما دارید اصرار میکنید که
5.
من که متوجه نمیشم اون روش علمی محاسبه شما چیه، فقط اینو متوجه میشم که 2 + 2 = 4.
بله.
یعنی در زندگی من امروز برای من جا نمیفته که کسی که فرضاً گوسفند دزدیده مثلا قطعیت
میشه.
خب بعد حالا شما بیا هر جوری میخواد، تخصصش ندارم با شما بحث بکنم، اما در این حال این طرف هم برام زیر بار رفتنش دشواره. شما رایی که میگذاری جلو من به جهنم رفتنه،
بیدین شدن بس سلام، یا حرف و گوش کنید یا بیدین شد دستم شد. لذا بنده این رو میگم و الانم میگم و تأکیدم میکنم، ما باید راه سوال رو برای همه باز کنیم و نگیم اینها قدرت ندارن بفهمن، جوانهای ما، دانشگاهیای ما، فرهنگیان ما، اساتید دانشگاه، اینها میتوانن بفهمن، ولیکن ما باید راه رو سوال رو باز کنیم و این حرفامون تو جامعه بیاد که بحث بشه روش.
یک نکته دیگر که من دارم استفاده میکنم از مطالب یا نظراتی که 1341 در واقع بزرگان حوزوی در واقع مطرح کردن در مجموعه به اسم روحانیت، مرجعیت و روحانیت، در اونجا نظر جالبی رو مرحوم آقای طالقانی میده، با این نظر شما امروز میخوام جمع ببندم. شما میفرمایید که اون شخص باید شرایط زمان و مکان رو
کاملا
در نظر بگیره. شخص برای اینکه شرایط زمان و مکان در نظر بگیره باید در کف جامعه باشه.
بله.
یعنی با جامعه رفت و آمد بکنه.
کاملا اطلاعات شرایط فکری اجتماعی جامعه رو
بدانه.
کاملا.
بله. یعنی اینطور نباشه که در حریمی باشه که فقط مسائل خودش و بیت خودش رو بدونه.
درست.
مسائل انواع اقسام جامعه، افراد در جامعه ولو غیر متدینین رو کاملا بدونه. اما مراجع ما در سن و سالی به جایگاه مرجعیت و فتاوی میرسن،
شکاف نسل ها.
بله، در واقع حاج آقا خودش که تو جامعه نمیاد.
بله، اطلاعاتم کامل از جامعه نداره.
اطلاعات هم نداره. من چجوری میخواد شرایط زمان و مکان رو درک کنه؟
الجواب لزام شما میبینید الان بینی ما بین الله اون خروجی هایی که از حوزه دیگه ها نمیخوام بگم 100%، لکن خیلی هاش این خروجی های از حوزه صادر میشه به درد جامعه میخوره یا نمیخوره؟ چرا داره نمیخوره؟
به خاطر اینکه برای دوره جوانی آجاست.
و احسنت، یا اینکه اون احتیاجاتی، اون سوالهایی که الان جامعه داره، اون جوابها ربطی به این نداره. شما همینی که الان چند بار تکرار کردید که اساسا ما خروجی ها رو میبینیم، ما این خروجی ها رو وقتی میبینیم میایم میبینیم آقا به درد جامعه، یا به عبارت آخر سوالهای جامعه رو داره جواب میده یا نمیده، نیازهای جامعه رو داره واقعا جوابگو هست یا نیست.
در واقع اینطوری میشه که تنها رابطه بین جامعه و حضرت آیت الله عظما آزاده ها،
یا حواشی دیگر، یا وکلا، یا و اونها هم بر اساس بینش های دیگر همه واقع جامعه رو منتقل نمی کنن، بعضی ها رو منتقل می کنن، یعنی به عبارت دیگر مصلحت جویی می کنن.
شما در نکاتی که مطرح فرمودید اشاره کردید به بحث اینکه عالم دینی علاوه بر اون وجوه مختلفی که باید برش مسلط باشه و نظر شما
کل معارف دین
فقه یکیشه و معارف دیگر
اصلا پنج درصدش، اینو به شما بگم، کل قرآن 6300 آیه است، 10% آیات احکامه، یعنی 90% فقه یا فقه نیست، فقه نیست، اخلاق، معنویات، اعتقادات، مسائل عقلیه، اینها کلش
دو. خب حالا همه اینها در واقع فقه باشه، اعتقادات باشه، معارف دیگر دینی باشه، عرفان باشه، نهایتش یک چیز دیگری داریم به اسم گوهر اخلاق.
بله،
که شما هم در صحبت خودتون اشاره کردید.
بله،
اگر که ما ببینیم که به تعبیر خود شما و آقایون دیگر واعظ غیر متعظ باشه،
بله،
نتیجه ماجرا این هست که ما اون روحانی محترم رو که ممکنه حالا مرجع هم نباشه، روحانی ذره گذر هم باشه،
اصلا وکیل باشه، نمیدونم نماینده با هر چی باشه،
ما این رو چون مطابقه با دین گرفتیم.
بله،
اگر خطایی بکنه ما از اون گذر
دین... بله، به حساب دین میگه
و از کل دین بریم.
به هم که الان داره میشه، یعنی الان چون ما خودمون معرفی کردیم که ما نماینده همین حرفای رهبری، همین 3-4 روز اخیر با خبرگان رهبری عبارتش این بود که رفتار و سلوک شما اثرش از حرفای شما بیشتر است، شما این رو باید بپایید که مردم رفتار شما رو ببینن با حرفاتون یکی باشه، چون اگر دیدن حرفاتون یکیست رفتارتون چیز دیگریست، میتونن باور کنن یا نمیتوانن، مشکل اصلی اینجا.
خب ببین ما یه سری
حالا اگر اجازه بده ببینید آقا، این نکته خیلی مهمه. یکی از مهمترین اصولی که در حوزه های فقهی ما، من نمیگم علمی ما، چون حوزه های ما عموما حوزه های فقهی است، این به معنای اون نیست که آقا مفسری نداریم، بله تک و تو داریم، آقای علامه طبطبایی داریم، اونم در زمان خودش حتی خونه بهش اجاره نمیدادن، مخالفت به اینجا رسید حتی خونه بهش اجاره نمیدادن، اصلا جنگ علیه ایشون را انداختن که هر کی درس آقای علامه طبطبایی میرفتن حقوقش از حوزه قطع میکردن.
چرا؟
بله اینکه فلسفه میخونه،
همون تعبیری که حضرت امام داشتن.
بله بله بله،
مصطفی اومد آب بخوره،
آب بخوره، همون
کوزارو شکستن، گفتن نجس.
من نمیخوام ببرم واقعا، ولیکن همون کار که ایشون نامه فرستاد به مرجع زمان خودش که آقا شما مشکل با من دارید، چرا بیچاره رزق روزی اینا رو قطع میکنید، در زمان همین علامه که 50-60 سال قبل، مال 200 سال قبلم نیست. ببینید آقا، من نمیخوام بگم آقا تو حوزه های علمیه یه مفسری مثل علامه نبوده، یه مفسری مثل آیت الله جوادی الان نیست، نه،
ولیکن
اینا در متن نیستن، یعنی به عبارت دیگر الان شما در حوزه امکان داره 1000 درس فقه و اصول پیدا میکنید، 1 درس یا 2 درس یا 5 درس تفسیر پیدا میکنید، اونم به عنوان درس های جنبی، نه درس های اصلی متنی حوزه.
خب حالا من
نه اینو بیان کنم، پس وقتی میگم حوزه های فقهی، کسی به ما اشکال نکنه چه آقا اینا حوزه های علمی هستن، اینا حوزه های دینی هستن. بنده جوابم اینه، اینها حوزه های فقهی هستن، اونم جزء کوچکی از دین. این یک مطلب. مطلب دوم، در حوزه فقهی، در هر مسائل فقهی دو بعد هست. یک بعد ظاهری هست که شما نماز میکنید، خیلی هم دقیق وضو میگیرید، حج انجام میدید، و یک بعد معنوی اون کارهای عبادی که انجام میدید. در حوزه های فقهی ما اصل اون شکل و ظاهره، هیچ ربطی به اون بعد معنوی اخلاقیش نداره. لذا شما میبینید آقا از نظر نماز و روزه و نمیدونم عبادات واقعا متدینه، لیکن از نظر اخلاق و همسایگی و رفتار با دیگران شما میبینید با هیچ یه آدم معمولی هم فرقی میکنه یا فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه، چرا؟ چون اون بعد معنوی حاکم نبوده.
خب حالا من سوالم اینه که ما در یک دوره مهمی از تاریخ تفاوت حوزه های شیعه با حوزه های اهل تسنن این بوده که حوزه های شیعه از دستش روبروی حکومت ها دراز نبوده.
بله.
در حالی که حوزه های اهل تسنن بودجش رو از حکومت ها میگرفت.
بله.
در مقابل حوزه های شیعه بودجش رو از مردم میگرفته و حوزه های اهل تسنن از مردم وجوهات نمیگرفت.
بله.
نتیجه ماجرا دو تا چیز میشه.
درسته.
یکیش این هستش که حوزه های اهل تسنن مدام به خاطر اینکه پولشون از حکومت میگرفتن در مقابل حکومت کرنش میکردن، ملایمت میکردن، اطاعت میکردن،
اصلا مشروعیت به نظام سیاسی میدادن.
مشروعیت به نظام
که ما تاریخ اسلام همینطور بود.
بله. و اما حوزه های شیعه به جهت اینکه از مردم پول میگرفتن در دعوا یا اختلاف بین مردم و حکومت طرف مردم رو میگرفتن.
لذا بنده قبل از اگر یادتون باشه قبل از 10 دقیقه یورو گفتم آقا کارهای مردم انجام میدن در شعائر، ولیکن مرجع آقا جرأت نمیکنه چی بگه.
خب بله، حالا همین ارزم اینه. ببینید در واقع اینجا ظلم ستیزی میکنن توی یعنی افتخار حوزه شیعه این هست که در مقابل حکومت ها.
بله.
اما از این طرفش ما در حوزه اهل سنت نمیبینیم که در مقابل خرافات مردم کوتاه بیان.
بله. چرا؟ چون
پول نمیگیره، احتیاج نمیگیره. اما حوزه به تعبیری که شما مثال زدید در حوزه های مختلف ما از زمان شیخ عبدالکریم گرفته که میخواستن زبان انگلیسی در حوزه بگذارند و بازاریا نگذاشتن تا ادوار مختلف دیگه،
مسائل اجتماعی دیگر،
مسائل اجتماعی دیگر. مدام ما داریم میبینیم که بزرگان ما حتی اگر به رأی میرسند سواری میدن،
لااقل نظرشو اعلان نمیکنه. میگه چرا؟ میگه آقا مردم تحمل نمیکنه. خب آقا شما وظیفت از مردم اطاعت کنید یا مردم از شما اطاعت کنن. وقتی شما کاری که میبینید داره به اسم دین تموم میشه و واقعا این خرافاتی که به نام شاعر امام حسین و به نام امام حسین واقعا مرد جوانای ها و فرهنگ ما را داره از امام حسین زده میکنن، وظیفه عالم اینجا چیه؟ که وارد بشه جلو اینها
در مقابل خرافات در واقع
به جلو بگیره، چیلوشو بگیره، لااقل فتواشو صادر کنه. میبینید آه هیچی نمیگه. یکی از دلایلش همینه که اساسا مردم اون وقت آقا زده میشه.
این سوالی که واقعا برای من مطرحه اینه که چطور در ادوار خود پیامبران، ادوار خود ائمه، مردم اینقدر بیمهری میکنند به ائمه، به پیامبران، هر کدوم از پیامبران، از پیامبر اسلام گرفته تا دیگر پیامبران، اما به جانشینانشون که میرسه مردم اینقدر اینها رو میپرستند. جز این هست که اونها با بدعتهای مردم، با خلافهای مردم میستیزند و اینها سواری میگیرن اصلا خلافا.
الجواب شما نگاه بکنید تاریخ اهل بیت رو، یکی از ادله‌ای که واقعا مسلمان ها خیلی به اون شکل جذب اهل بیت نشدند، چون اهل بیت هر وقت کار خلافی میدیدن، ظلمی میدیدن، اون رو اعلان میکردن.
بعد اینکه مردم خلاف بکنن جلوشون وای میستادن،
جلوشون میستادن، اما عالمان دیگر این رو توجیه میکردن برای
مردم،
نظام های سیاسی یا برای مردم.
و ما حالا میبینیم که جانشینان خود اون ائمه هم
همونطور شده الان متاسفانه خیلی جهاش، و الا بزرگانی هم بودن بینی و بین الله جانشون تمون مخالفته با مردم دادن. اینطور نیست که
حالا یه چیز دیگه نظر بگیریم، ما در طول سالهای بعد از انقلاب میبینیم که آنچنان که افتخار حوزه شیعه بوده که من مستقل هستم، امروز ردیف بودجه مصرح در بودجه داره.
بله.
خب اتفاقی که میفته این نیست که همون نقدی که ما به اهل سنت میکردیم
بله.
امروز این طرف بشه. یعنی به هر حال حکومت ها به قاعده شرایطشون کار درست میکنن، کار غلط میکنن، کار فلان میکنن.
این آیون یعنی توجیه تئوری این مطلب رو میگن چون ما اعتقاد داریم این حکومت حکومت حقی است، پس باید اگرم نظرش رو اجرا کنیم ما حق رو چکار کردیم؟
ولی که نظرش غلط باشه.
حالا اونا میگن نظر غلط نیست، اینا قبول دارن. اونایی که همه کار نظام رو توجیه میکنن این مسئله رو
نخواه. نکته اینه، ببینید ما در قبل از انقلاب وقتی که میگفتن علما که حالا با هر مکانیزم عرضبت که نتیجه گیری به این نتیجه می رسیدن که ربا حرام هست،
بله.
بانک رو تحریم می کردن.
بله.
اما امروز میگن ربا حرامه،
بله.
اما بانک رو تحریم نمی کنن.
چرا؟ خیلی از بزرگان حوزه الان ربا رو تحریم
بانک رو تحریم
کردن. بله. بله اونهایی که ارتباط خوبی با نظام هم دارن میگن چی؟ اشکالی نداره.
چون حکومت
حالا دیگه هر توجیه اون توجیه خودشو داره. والله خیلی بزرگان الان برید سوال کنید، استفتا ازشون کنید که آه من میخوام پولمو بگذارم سودم انقدر میدن، جایز هست یا جایز نیست؟ میگن نه جایز نیست. بعضی علمای نجف، بعضی علمای قم.
ببینید تو بحث شرایط زمان و مکان یک سوالی که الان برای من به وجود اومده اینه که از منظر یک مرد امروز این تفاوت روزگار که قوانین نسبت به مرد و زن هنوز همین جوری مونده در حوزه برای من مرد خیلی بد نیست، خیلی خوش میگذره.
بله درستم همین.
آره یعنی همش طرف منه.
بله.
اما وقتی خودمو میذارم جای یک خانم واقعا برام سوالیه که
نه هزار تا سوال، نه یک سوال،
بله.
هزار تا
سوال. حالا من جدی مرد میخوام بگم برای یک لحظه
بدید اینو یه مقدار باز کنم.
بفرمایید.
ببینید آقا حقوق زن یا بحثایی که بنده اخیراً داره مطرح میکنه به عنوان فقه خانوم ها یا فقه زن، ما چهار دایره باید اون رو بحث کنیم. زن از منظر قرآن باید ببینیم آه قرآن درباره زن و حقوق زن و نظرش درباره زن چی؟ این دایره اول یا منظر اول. منظر دوم منظر علمای اسلام درباره
زن.
منظر سوم منظر روایاتیه که درباره زن وارد شده از پیامبر یا از علما یا از ائمه اهل بیت.
همون روایاتی که شما میفرمایید که به هر حال شأن زمان مکان هم با توش دید.
و نه و خیلیش دروغ است، اصلا موضوع مجعول جعلیه. چون اگر ما اون مقوله رو شما وقت دارید وارد بشن ثابت میشه هم اهل تسنن هم شیعه ها معتقدن خیلی از روایاتی که دست ما هست اینا مجعول دروغه، اینا جعل شده بر اهل بیت.
من یه پرانتزی مثلا باز کنم.
بله.
پرانتزم این هست که ما با اهل سنت در همه مباحث اختلاف نظر داریم الا در نگاه بزن.
همون دیگه میخوام بگم، لذا گفتم اسلام علمای اسلام نگفتم علمای شیعه. حالا میگم اینم مسئله سوم، یعنی منظر سوم. منظره چهارم منظره شرایط، منظره مسائل اجتماعی و اون عادات و مسائلی که تو جامعه رشد کرده هیچ اصلی هم نه در قرآن داره نه در کلمات علما داره نه در روایات داره، ولکنه اصل شده در جامعه. شما آقا به طور کلی اینا به شما بگم، هرچی دورتر میشید از قرآن حقوق خانوم ها و زن ها بدتر میشید. یعنی اگر قرآن فرض کنه 100 تا حق داده، وقتی میاید به روایت میشید آقا 30 تا حق شد. وقتی میاید به کلمات علما میبینید آقا 10 تا شد. وقتی میاید دست مردم ها میبینید آقا 2% پیش میره.
چرا؟
الجواب برای اون نکته‌ای که شما فرمودید، اساساً نگاه ما به قرآن و روایت و همه نگاه مرد سالاری بوده نه نگاه حقوق متساوی زن و مرد. اینم وقتی میگم حقوق متساوی، یعنی زن اون شرایطی داره حقوق متساوی، به این معنا نمیگم که غربی ها میگن. حالا اشکال نگارم به ما آقایشون قائل حقوق متساوی، نه نه، میخوام بگم قرآن حقوقی داده، جاهای حقوقی داده به زن، حتی به مردم نداده. یعنی یک مسئله کوچکی برای شما میگم، شما در قرآن از اول تا آخر، الان شما برید فرهنگ مسیحیت، فرهنگ اونا، این اشتباه و معصیت اولی که انجام شد کی انجام داده؟ حوا انجام داده، زن. و آدم از بهشت خارج شد به سبب کی بوده؟
زنش بوده.
زنش بوده. قرآن کاملا میگه وسوسه آدم اول وسوسه شده، نه حوا اول وسوسه شده. اگر حوا از بهشت خارج شده به سبب کی بوده؟
آدم بوده.
آدم بوده. کاملا فرهنگ معکوسیه که در جامعه ما.
اما نکته این هست که ما امروز خانم هامون با اون قرائت قرآنی که مواجه نیستن،
متاسفانه
با قانونی مواجه هستن
که متاسفانه خروجی روایات و نظرات علما و جامعه است.
دقیقاً.
لزام میبینید روز به روز خانم ها از دین داره فاصله میگیرن.
دقیقاً.
واقعش هم واقعاً اینا از دین داره فاصله نمیگیرن، واقعاً از این قرائتیه، از این برداشتیه، از این روایاتیه به نام دین بخورد جامعه داد.
حق ندارن.
بله حق دارن. لذا بنده تا الان بحثام الى الان حدود 80 تا 90 تا نوار شده، اینا رو کاملا مطرح کردم، گفتم آقا اگرم، حالا یه مسئله دیگری هم هست، شما میگید آقا بعضیاش که در قرآن هم آمده، خودی که شما میگید قرآن اصل چیه؟ قرآن الجواب یک جمله. آقا اینو باید نکته رو متوجه بشیم، اینو کی گفته که بعضی آیات قرآن و تاریخ بردار نیست؟ اینا مربوط به شرایط
زمان خودش
بوده. یعنی فرض کنید آقا اجازه قرآن داده مرد بیشتر از یک خانم داشته باشه، درسته؟ آیا این مطلقه یا مطلق نیست؟ نه آقا مطلق نیست، این مربوط به اون شرایطی بوده به اون زمان. اگر ما در یک جامعه بیاییم ببینیم آقا عدد مردها با عدد زنها تقریبا چیه؟
برابرن.
وقت چون آقا پول داره حق داره 4 تا بگیره، ولیکن اون جوانه چون پول نداره باید بیزن بمونه؟ اینو لذا بنده معتقدم این تعدد مسئله مربوط به ولی امر، به حاکم اون کشوره که بگه آقا شما حق دارید یکی بگیرید یا حق دارید چی؟ دوتا بگیرید، یا حق ندارید آقا بیشتر از این کارو بکنید.
حالا نکته اینه ببینید
این اگر یک نکته دیگه من اینو
بفرمایید،
حالا میگید آقا حقوقی که به زن داده دشواره بیشتره. ببینید آقا دو تئوری هست، اون حقوقی که به زن داده شده آیا این کف حقوقه یا کل حقوقه؟ دو تئوری اینجا هست. تئوری اول میگه آقا کل حقوقی که باید به زن داده بشه پیغمبر داد به زن، دیگه حق دیگری
ندارد.
و
حلال محمد حلال
احسنتم و اینم تا آخر. تئوری دوم میگه نه، شرایط جاهلیت طوری بوده پیغمبر نتوانست الا 10% حقوق زنها رو بده، این کف حقوقشون بود. چرا بیشتر نداد؟ چون شرایط جامعه اجازه میداد یا نمیداد، ولکنه پیغمبر راه رو باز کرد، گفت آقا با شرایط زمانی خودتون هی حقوق زن رو چیکار کنید؟
بله
هی ببرید بالا. اینا دو تئوریه، دو منظره، باید اینا رو حل کن. که بنده معتقدم منظر دومم که این حقوقی که در آیات و روایات و علما بیان کردن اینها کف حقوق زن است، نه کل حقوق زن.
من پرسش آخر رو از نظر خودم مطرح میکنم. شما آرایی دارید که اگر به این آرا محل تأمل واقع بشه، به این بها داده بشه، خروجی هاش، اون قسمتی که متخصصش نداریم تو علمش، اما در خروجی هاش
خیلی فرق میکنه
و ما با یک حکومت دینی و قوانین اسلامی مواجه هستیم.
با مبانی، حالا حکومت رو واقعا مسائل حکومت،
نه منظورم حکومت قسمت قوانینش،
محسنتم، یعنی خروجی های معارف دینی.
خروجی های معارف دینی هستش که دین بسیار از نظر من جوان دلپذیرتر
بله.
هست، از نظر همسرم بله. عرشبت که پذیرفتنی تر بله. هست، جذابیت های رقبای این فرهنگ دینی
که از اونجا داره
که از اون طرف میاد کمتر به چشم میاد.
نه اصلا بینی و بین الله، چون دین فرهنگ این جامعه است.
خب حالا ما نکته این هست که یک موقع میگیم صبوری کنید بله. تا شود که جناب آقای حیدری در بین این سنگلاخ راهشون باز بشن و از این حاشیه امثالشون به متن بیان.
بله.
یک موقع این از نظر یک نگاه بلند مدت یک
زمانی و تاریخی بله. بله.
یک موقع شخص میگه که آقا من کلن 40 سال دیگه زندم.
بله.
30 سال دیگه زندم.
20 سال دیگه.
20 سال دیگه. از این 40 سال 10 سالش مال جوانیمه. بعد بله. بیشم دیگه میفتم سرازیری.
بله.
من تو این شرایط
بله.
برای شب جمعه این هفته من شما چرا باید دین برام جذاب باشه؟
یعنی اصل دین رو میگید یا
نه با خروجی دین؟
خروجی دین متعارف رو میگید یا خروجی دین که بنده؟
نه خروجی دینی که من امروز تو جامعه باش مواجهم. من که با دین شما مواجه نیستم که.
بینی و بین الله، اگر از نظر احسنت، اگر از نظر بینی و بین الله بنده هیچ الزامی نمیبینم، چون میبینم آقا شما داره میگیدش یک مطلبی که نیازهاشو جوابگو هست یا نیست؟
نیست.
اولا این نکته رو باید بگم، بنده معتقدم غربم الان به اینجا رسیده، در قرن 21 به اینجا رسیده، امکان داره در قرن 19 یا 20 تا اواسط قرن 20 دین گریز بود. چرا؟ چون همون شرایطی که در قرن 17 و 18 و 19 که الان در امکان داره شرایط ما هست، اونها هم اینها را از علمای دین کلیساشون
اما اونا دوره تهی کردن.
اونها احسن تو ملکن، اونا متاسفانه ما حالا اوائل راهیم.
پس اگر اونها گرهش رو به دین پیدا میکنن به لحاظ اجتماعی در دوره دیگری هستن،
هم لحاظ نه قرائت دیگری از دین دارن، برداشت دیگری از دین، و اونم بعد معنویش نه بعد ظاهری و شکلیش. لذا بنده معتقدم واقعا انسان کما اینکه احتیاج به قضا داره، احتیاج به چی داره؟
دین
به دین داری. اصلا امکان نداره انسان جزء ارکان اساسی وجود انسان احتیاج به معنویته، احتیاج به دین است، احتیاج به ما وراء این نشأه است، این جزء وجودشه. حتی اون آقایی که میگه من دین را نمیخواهم، این را برای خودش دین قرار داده، یعنی لذا آماده است برای این بجنگه. یعنی برای بیدینیش چیکار کنه؟ وجودشو بده. میده یا نمیده؟ بله میده. یعنی اونی که به خدا اعتقاد نداره، واقعا اگر کسی میخواد بهش تجاوز کنه، اون مقدساتی که داره، اون چیزایی که بهش اعتقاد داره، ازش دفاع میکنه.
اما مباحث نظری به جای خود در
نه میخوام بگم اصل دین احتیاج همه است. بله مشکل اصلی اون برداشتیه، اون خروجی هایی که به جوان هامون داره میدیم. وقتی این خروجی ها مناسب شرایطشون نیست، جوابگوی نیازهاشون نیست، عوضی این که من واقعا از راه شما این رو میگم به کل جوان های ما، میگم شون آقایون، جوان های ما، دخترای ما، پسرای ما، گوش کنید اینها رو، این رو دلیل نگیرید که دین مناسب نیست. اینو قبول کنید که این برداشتی، این اجتهاداتی که برای شما میگن، اینها، این قرائت از دین مناسب این شرایط.
اما به عنوان سخن آخر فکر میکنم شما موافق باشین که حتی کسانی که این قرائت شما رو از دین به لحاظ نظری پذیرفتن، صبح تا شب با دینی مواجه هستن.
درسته؟
که میبینن.
درسته.
نه با دینی من که میشنون.
بله بله من اینو واقعا لزام شما میبینید جامعه رو نگاه کنید دیگه. من نمیگم الان در جوامع، من به طور عام صحبت میکنم، لااقل من چون اطلاعات کامل از جامعه عراق دارم، مطمئن باشید روز به روز جوانای ما دین گریز میشن. چرا؟ نه اینکه مشکل داره با اصل دین، مشکلش با چیه؟
خروجیش.
با این خروجیایی که داره میگه اگر این دینه من این دین را
نمیخوام.
نمیخوام.
بسیار متشکرم از وقتی که در اختیار قرار دادید. بسیار سپاسگزارم.